قسمت اول، جاده‌ای به سوی تباهی، دادگاه‌های جنایی. 26 ماه اکتبر 1931 است. از ساعت 8 صبح من را از سلول خودم بیرون آوردند. صورتم را به دقت اصلاح کرده و لباسی پوشیدم که اصلا به قیافه من نمیاد و منو خیلی شوک و برازنده نشان میده. یک پیراهن سفید و یک پاپیون آبی کمرنگ نیز وقار خاصی به این لباس میبخشه. 25 سال از عمر من میگذره ولی قیافم بیش از 20 سال نشان نمیده. ژاندارم‌ها تحت تأثیر ظاهر این جنتلمن قرار گرفتن و با نزاکت خاصی با من رفتار میکنن. اونا دستبندای منم نیز باز کردن. ما 6 نفر، من و 5 نفر ژاندارم در یک سالن خلوت بر روی دو نیمکت نشسته بودیم. آسمان بیرون خاکستری بود. در مقابل ما دری قرار داشت که قطعاً به دادگاه جنایی باز میشد. آخه ما در دادگاه سن پاریس بودیم. تا چند لحظه دیگه منو متهم به جنایت خواهند کرد. وکیلم دیمون هوبر به سراغ من اومد و پس از اینکه سلام کرد گفت هیچ برگه قاطعی بر علیه شما در دست نیست و من اطمینان دارم که ما موفق خواهیم شد. از جمله ما موفق خواهیم شده اون خندم گرفت. معروف بود که هوبر خودش رو با موکلین خود یکی میدونست و اگر موکل اونو محکوم میکردن اون نیز مجبور بود که در این درد جانسوز سهیم باشه و اونو به هر صورتی که میسر تحمل بکنه. یکی از مامورین درو گشود و به ما گفت داخل بشین. آنگاه من در میان ژاندارم‌ها وارد یک سالن وسیع شدم. اونجا همه چیز به رنگ قرمز بود. فرش، پرده پنجره‌های بزرگ، حتی لباس قاضی که به زودی منو محاکمه می‌کرد. قیام کنید. ناگهان دری که در سمت راست سالن قرار داشت باز شد و از میان آن رئیس دادگاه و به دنبال آن 6 نفر قاضی وارد سالن دادگاه شدند. رئیس دادگاه هنگامی که پشت صندلی وسطی رسید ایستاد و قضات در سمت چپ و راست اون قرار گرفتند. سکوت عمیقی بر سالن دادگاه حکومت میکرد. همه قیام کرده بودند، حتی خود من. بعد از چند لحظه رئیس دادگاه و به دنبال اون قضات و سایر اشخاصی که در دادگاه حضور داشتند بر روی صندلی‌های خود جای گرفتند. رئیس دادگاه با قیافه عبوس منو نگاه میکرد و در چشمانش کوچکترین اثری از احساس وجود نداشت. اسمش بون بود. دادستان دادگاه قاضی پرادل بود و تمام وکیل مدافعان از اون به شدت میترسیدند. فرادل تعقیب مجازات رو به نام جامعه و قانون اعلام میکرد. آنگاه صحبت‌های درباره قانون و عدالت پیش کشید، مسائلی که خودش به میل خود آنها رو دستکاری میکرد و سعی می‌نمود به نفع خود از اونها بهره برداری کنه. چشماش که شبیه به چشمان یک لاشخور گرسنه بود به من دوخت. هنوز چنل قرمز رنگش رو از خود دور نکرده بود ولی کلاهش بر روی میزی که در مقابل وی قرار داشت دیده میشد. دست‌های بزرگش که بی‌شواهد به دو تخته رخشویی نبود بر روی میز قرار داد. حلقه طلایی که در یکی از انگشتاش دیده میشد نشان میداد که متأهله. برای اینکه بهتر بر روی من تسلط داشته باشه انتگی به طرف من خم شد. گویی میخواست بگه ای مرد گستاخ، اگه فکر میکنی که میتونی از دستم فرار کنی اشتباه میکنی. کسی نمیتونه به خوبی دستای منو که به چنگالهای قوی شباهت داره ببینه، ولی بدون که این چنگالها وجود تو رو از هم خواهد درید و دستور این عمل از درون مغز من صادر میشه. اگر تمام وکیل مدافعان از من میترسیدن و منو به عنوان خطرناکترین دادستانها میشناختند، به خاطر اینه که هرگز اجازه ندادم که کسی از دست من فرار بکنه. برام مهم نیست که تو مقصری یا بیگناه، ولی در هر صورت باید تمام قدرت خودو علیه تو به کار ببرم و در این جدال از زندگی بی سر و سامان تو در مونمارتر گرفته تا شهادت‌های پلیس و اظهارات آنها کمک خواهم گرفت. به نظرم می‌رسید که به طور وضوح صدای او رو می‌شنوم. بله، من تحت تاثیر این لاشخور قرار گرفته بودم. بذار تو رو متهم کنن. هرگز سعی نکن که از خودت دفاع کنی. من سرانجام تو رو به جاده تباهی سوق می‌دم و امیدوارم که به هیئت منصفه اعتماد نکنی، چون این 12 نفر از زندگی چیزی نمیدونن. اونا رو نگاه کن، در مقابل تو صف کشیدن. لابد تو این 12 نفر احمقو که از سرزمین دور به پاریس وارد شدن به خوبی میبینی. اینا همه یا سرمایه‌دار یا اربابن یا کارمند بازنشسته یا تاجر. بیهوده سعی نکن که وضع خودتو برای اونا تشریح کنی. انتظار نداشته باش که اونا حرفای تو رو درباره زندگی 25 سالت و چیزی که تو رو به مونمارتر کشیده باور بکنن. برای اونها پیگار و میدان بلانش مثل جهنمه و اونا تمام کسایی که زندگیشون رو از شب آغاز میکنن دشمن اجتماع میدونن و همه اینها از اینکه در دادگاه جنایی سن به عنوان هیئت منصفه شرکت میکنن به خود میبالن. و تو اکنون با سیمای جوان زیبا به اینجا اومدی. تو خودت خوب میدونی که من حتی برای اینکه تو رو به عنوان دونجومان مونمارتر به اونا معرفی کنم به خود زحمت نمیدم، چون در این صورت اونا دشمن تو میشن. تو لباس خیلی خوبی پوشی. تو حقش بود که با لباس مندرسی به اینجا میومدی. اینجا تو یه اشتباه بزرگ تاکتیکی مرتکب شدی. مگه نمیبینی که اونا با حسرت چش به لباس تو دوختن؟ چون اونا حتی در عالم خواب نیز لباسی که خیاط براشون دوخته باشه نپوشیدن و همیشه لباس مثل لباس سامریا به تن داشتن. ساعت 10 صبح است و ما همگی آماده جنگ کلام هستیم. در مقابل من 6 نفر قاضی به اتفاق دادستان که برای غلبه بر این 12 نفر مرد نیکوکار تمام هوش و ذکاوت و قدرت خود را به کار خواهند برد و مرا محکوم به اعدام با گیوتین و یا حداقل حبس با اعمال شاقه بکنند صف بستند. به زودی مرا به اتهام قتل یک جاکش محاکمه خواهند کرد. هیچ گونه برگه‌ای در دست نیست ولی پلیس می‌خواهد ثابت کند که من مجرم هستم. تمام مدارکشان دروغی است. لابد آنها ادعا خواهند کرد که اطلاعاتی محرمانه در مورد من کسب کردند که جای هیچ گونه شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. یکی از مدارک مؤثر در مورد اتهام من صفحه‌ای است که در شماره 26 ساحل اورفور به وسیله شاهدی به نام پولن پر شده. هنگامی که اظهار می‌کنم اونو نمی‌شناسم، ناگهان رئیس دادگاه با حالتی بی‌طرفانه به من گفت: شما ادعا می‌کنید که این شاهد دروغ میگه، ولی آیا می‌تونید بگویید به چه دلیل؟ آقای رئیس دادگاه، اگر بعد از دستگیر شدن شبها خوابم نمی‌برد، دلیلش این نیست که به خاطر کشتن رولان لوپوتی وجدان من آزار میده، چون این من نیستم که اونو به قتل رسوندم، ولی چیزی که من به دنبالش می‌گردم انگیزه‌ای که این شاهدو بر علیه من تحریک می‌کنه و هر وقت که اتهام من اندکی رو به تضعیف می‌گذاره مجادلتمون رو تقویت می‌کنه. آقای رئیس، من با در نظر گرفتن این مطالب به این نتیجه رسیدم که افراد پلیس اون هنگام ارتکاب جرم غافلگیر کرده و سپس با اون معامله کردند. تصور نمی‌کردم مطالب رو به این خوبی بیان کنم. همین پولن که به عنوان یک مرد شرافتمند و بدون داشتن محکومیت کیفری به دادگاه معرفی شده بود، چند سال بعد به علت حمل کوکائین دستگیر و محکوم شد. هوبر سعی می‌کرد از من دفاع کند ولی نمی‌توانست در مقابل دادستان خودی نشان بدهد. در این میان فقط وکیلی بود به اسم بورفی که برای چند لحظه دادستان را در تنگنا قرار داد، ولی افسوس که این عمل متهورانه او دیری نپایید و سرانجام پرادل پیروز شد. ساعت 11 شب این بازی شطرنج به اتمام رسید. مدافعان پشت سر هم کیش و مات شدند و سرانجام مرا که بیگناه بودم محکوم کردند. اجتماع فرانسه که به وسیله دادستان پرادل به اهالی دادگاه معرفی شده بود، سرانجام موفق کردید یک جوان 25 ساله را از خود طرد کند. خواهش می‌کنند در مورد من یکی ارفاق قائل نشوید. ناگهان صدای رئیس دادگاه بلند شد که می‌گفت:
متهم برخیزد.
از جا برخاستم. سکوتی عظیم سالن دادگاه را فرا گرفته بود. نفسها در سینه حبس شده بود. قلب من آرام آرام شروع به تپیدن کرد. تعدادی از اعضای هیئت منصفه چشم به من دوخته بودند و چند نفر بقیه نیز از خجالت سرشان را به پایین افکنده بودند.
متهم. هیئت منصفه در مورد مسائل بغیر از جنبه عمدی آن رأی مثبت دادند. دادگاه شما را محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه می نماید. آیا مطالبی دارید که اظهار کنید؟
حالت عادی خود را حفظ کرده و کوچکترین ضعفی به خود راه نداده بودم. فقط میله تارومی را که با آن تکیه داده بودم اندکی بیش از حد معمول در مشت خود فشار می‌دادم. بله آقای رئیس، همونطوری که قبلا نیز گفتم من بیگناهم و دارم قربانی دسیسه افراد پلیس میشم. از گوشه ای از دادگاه و از بین زنانی که در آنجا بودند همهمه‌ای برخاست. بدون اینکه صدایم را از حد معمولی بلندتر کنم خطاب به آنها گفتم:
ساکت ای زنه که برای چشیدن طعم تحصیلی گمراه کننده در اینجا گرد اومدید. بازی تموم شد. خوشبختانه پلیس شما و ادارات شما مسئله یک جنایت رو حل کرد. پس در این صورت شما هم باید از این کار اونا راضی باشید.
رئیس دادگاه گفت:
نگهبونا، محکومو ببرید.
قبل از اینکه از سالن دادگاه خارج شوم صدای فریادی به گوشم رسید که میگفت:
مهم نیست شوهرم، بذار تو رو اونجا هر جا که میخوام ببرم، من به دیدنت میام.
این صدای ننت بیچاره و شرافتمند من بود که به دنبال عشق خود زوزه می کشید. با شنیدن صدای او مردهایی که در وسط سالن ایستاده بودند شروع به کف زدن نمودند. هنگامی که مجددا به داخل سالن کوچکی که قبلا از آن محاکمه آمده بودیم رسیدیم، ژاندارم‌ها به سوی من آمدند و دستبند را به دست راستم زدند و یکی از آنها با یک قطعه زنجیر دست راست من را به دست چپ خود بست. حتی یک کلمه نیز بر زبان آنها جاری نشد. یک سیگار خواستم. استوار سیگاری آتش زد به دست من داد و من هر بار که آن را به لبان خود نزدیک می‌کردم، ژاندارم نیز به همراه من برای هماهنگی حرکت دستش با حرکت دست من دست چپ خود را بالا می‌برد. همانطور به حالت ایستاده تقریباً 3/4 سیگار را کشیدم. هیچ کس حرفی نمی‌زد. عاقبت خود من بودم که خطاب به استوار گفتم: را بیفتیم. در حالی که در 12 نفر ژاندارم مرا اسکورت می‌کردند، از پله‌ها پایین آمده و وارد حیات داخلی دادگستری شدیم. زندان دادگستری. هنگامی که به آخرین قلعه ماری آنتوانت رسیدیم، ژاندارم‌ها در مقابل اخذ رسید مرا تحویل سرنگهبان دادند و سپس بدون ادای کلمه‌ای از آنجا رفتند، ولی با کمال تعجب استوار قبل از رفتن دست‌های مرا که با دستبند بسته شده بود فشرد و سپس او نیز به دنبال بقیه از آنجا دور شد. سرنگهبان از من پرسید:
چند سال محکوم شدی؟
تا ابد.
نه.
آنگاه نگاهی به ژاندارم‌ها که داشتن از آنجا دور می‌شدن افکند و تازه به حقیقت گفته من پی برد. آن زندانبان 50 ساله که چیزهای زیادی دیده بود با لحن جالبی گفت:
اه رسل‌ها، اینا دیوونن.
آنگاه به ملایمت دستبند را از دستهایم باز کرد. رفتارش به قدری توأم با مهربانی بود که می‌خواست خودش مرا تا سلولی که مخصوص محکومین به مرگ، دیوانه‌ها، زندانیان خیلی خیلی خطرناک و محکومین به حبس ابد با اعمال شاقه بود، هدایت کند. او در حالی که در را به روی من می‌بست گفت:
جرأت داشته باش پاپیون.
اونا کمی خوراکی و مقداری از وسایلت که در سلول دیگری است برات می‌فرستن.
جرأت داشته باش.
متشکرم رئیس. باور کنی که من رویامو از دست ندادم و امیدوارم که این حکم اونا گلگیرشون بشه. بعد از چند دقیقه صدای مخصوصی به گوشم رسید. گویی کسی داشت ناخن‌هایش را بر روی در می‌کشید.
چیه؟
صدا در جواب من گفت:
هیچی، من دارم یه نقشه آویزون می‌کنم. چرا روی این نقشه چیه؟
صدا گفت:
اسامی محکومین به کارهای اجباری و حبس ابد. بایستی به دقت همه اونا رو بررسی کنم.
واقعاً عقلشان را از دست داده بودند. آنها فکر می‌کنند که این ضربه برایم به قدری غیر قابل تحمل بوده که حتی ممکن است دست به خودکشی بزنم. من هنوز روحیه خود را نباختم و هرگز نخواهم باخت. من بر علیه همه خواهم جنگید و از فردا صبح این کار را شروع خواهم کرد. صبح روز بعد در حالی که مشغول نوشیدن قهوه بودم از خودم پرسیدم آیا ممکن است بتوانم حکم صادره را لغو کنم؟
برای چه؟
آیا در دادگاهی که مجدداً تشکیل شود شانس بیشتری خواهم داشت؟ در این راه چند سال از زندگیم تلف خواهد شد؟
یک سال، شاید هم 18 ماه.
و برای چه؟ برای اینکه حبس ابد را تبدیل به 20 سال زندان بکنم؟ چون تصمیم به فرار گرفته بودم دیگر برای من زمان مطرح نبود. ناگهان به یاد محکومی افتادم که از رئیس دادگاه پرسیده بود:
آقای رئیس، در فرانسه حبس ابد با اعمال شاقه چند سال طول میکشه؟
در اطراف سلول خود به قدم زدن پرداختم. یک نامه برق‌آسا بزنم برای تسلی خاطر و نامه دیگری نیز به خواهری که سعی کرده بود از برادرش دفاع بکند و در این راه با همه جنگیده بود فرستادم. دیگر تمام شد. پرده افتاد. اطرافیانم میبایستی بیش از من عذابی میکشیدند و پدر پیرم در کنج خانه‌اش که در ناحیه دیگری قرار داشت میبایستی درد و رنج عظیمی را به خاطر این ضربه هولناک تحمل میکرد. ناگهان از جا پریدم.
ولی من که بیگناهم.
درسته،
ولی برای کی؟
بله، برای چه کسی من بیگناهم؟ با خود گفتم
سعی نکن با این حرفو هرگز به خود دلخوشی بدی، وگرنه تو رو مسخره میکنن. بهتر از همه اینه که دهانتو ببندی.
خب، اولین کاری که باید بکنم این است که با سایر محکومین که در آینده احتمالاً در فرار از زندان به من میپیوندند تماس بگیرم. اولین کسی را که انتخاب کردم مردی بود از اهالی مارسی به نام دگا. میتوانستم او را در آرایشگاه ببینم چون او هر روز برای اصلاح به آنجا میرفت. تقاضا کردم که بگذارند به همان آرایشگاه بروم. هنگامی که وارد آرایشگاه شدم او را دیدم که در انتظار نوبت خود به سر میبرد. مستقیما نزد او رفتم و در کنارش نشستم و به طور سریع به او گفتم:
خب دگا، حالت چطوره؟
بد نیستم پاپی، من 15 سال دیگر رو در پیش دارم. تو چی؟ بهم گفتن که تو رو حسابی تو هچل انداختن.
آره، من به حبس ابد محکوم شدم.
تو در مورد نقض حکم صادره اقدامی نمی کنی؟
نه،
کاری که باید بکنم خب خوردن و ورزش کردن. سعی کن قدرت خودتو حفظ کنی دگا، چون مطمئنم به عضلات ورزیده احتیاج پیدا خواهیم کرد.
تو پوری؟
آره، 10 لیره استرینگ دارم. تو چی؟
نه.
نصیحت خوبی بهت میکنم. زود برو برای خودت پولی دست و پا کن. وکیلت هوبر اون آدم عوضیه و هیچ وقت پلان به تو نمیده. زود زنتو با پلان پر پیش دانت بفرست. به اون بگو که اونو به دومینیک لوریش بده. من تضمین میکنم که این پول به دستتو میرسه.
ساکت، نگهبون داره ما رو نگاه میکنه.
خب حالا از این فرصت برای صحبت کردن استفاده بکنیم.
دگا در جواب من گفت:
چیز مهمی نیست، فقط گفت که مریضه.
چشه؟ مبتلا به سوء هضمی دادگاه جنایی شده؟ با شنیدن این حرف نگهبان کامبو با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد.
بله، زندگی همینه. جاده‌ای به سوی تباهی و من بر روی این جاده گام برمی‌دارم.
آنها با یک جوان 25 ساله که محکوم به از دست دادن آزادی تمام روزهای زندگیش شده شوخی می‌کنند و آنگاه به قهقه می‌خندند. من پلان را به دست آوردم. آن عبارت از یک لوله آلومینیومی کاملا صاف و صیقلی بود که هنگامی که آن را میپیچاندند درست از قسمت وسط باز میشد. در حقیقت این دو قسمت نرم‌ماده بودند.
این لوله محتوی 5600 فرانک اسکناس نو بود. هنگامی که آن را به من دادند، ته آن لوله 5 سانتی متری را که قطرش به اندازه کلفتی انگشت شست میشد بوسیدم. بله، قبل از اینکه آن را توی مقعد خودم بکنم بوسیدم. سپس یک نفس عمیق کشیدم تا کمی در رودن بالا برود. حالا دیگر می توانستند مرا لخت مادرزاد بکنند، پاهایم را از هم جدا بکنند، به من بگویند سرفه بکنم، دلا شوم، بدون اینکه پی ببرند چیزی همراه دارم، چون به قدر کافی در روده بزرگم به طرف بالا رفته و جزء قسمتی از اعضای بدنم شده بود. چیزی که با خود داشتم در حقیقت زندگی و یا بهتر بگویم تضمین آزادیم بود و وسیله‌ای بود برای انتقام جویی. بله، تنها فکر من انتقام بود و به چیز دیگری غیر از آن فکر نمی کردم. در سلول خود تنها نشسته بودم. در بیرون هوا تاریک شده بود. نور لامپ بزرگی که از سقف آویزان شده بود به نگهبان امکان آن را می داد که بتواند مرا از سوراخ کوچکی که بر روی در بود بهتر ببیند. نور چراغ چشمانم را آزار می داد. دستمانم را تا کردم و آن را بر روی چشمانم قرار دادم، چون واقعا نور داشت چشمانم را کور می کرد. بر روی تشکی که بدون بالش روی تختی آهنین انداخته شده بود دراز کشیدم و داشتم به جزئیات این ماجرای وحشتناک فکر می کردم. راستی اگر بتوانم از اینجا فرار کنم چگونه زندگی را مجددا آغاز خواهم کرد؟ چون با این پلان که به همراه دارم بدون شک از اینجا فرار خواهم کرد. ابتدا به سرعت خودم را به پاریس می رسانم. اولین کاری که می کنم کشتن آن شاهد دروغگو یعنی پولن است. آن وقت نوبت آن دو نفر پلیس می رسد. نه، دو نفر کافی نیست. باید تا اونجایی که می توانم از آنها به قصد برسانم. می دانم که به پاریس برمیگردم. داخل یک چمدان تعداد زیادی مواد منفجره خواهم گذاشت، در حدود 10-15 تا 20 کیلو. فقط باید بدانم برای کشتن تعداد زیادی از آنها چقدر باید مواد منفجره با خود داشته باشم. دینامیت؟ نه، شلیک بهتر است. چرا از نیتروگلیسرین استفاده نکنم؟ خوبه، این بهتر از تمام آنهاست و در مورد آن اطلاعات لازم را به دست خواهم آورد. هنوز چشمانم را بستم و دستمال تا شده بر روی آنها قرار دارد. به طور کاملا واضح چمدان پر از مواد منفجره را به همراه ساعتی که آن را سر ساعت معین منفجر خواهم کرد میبینم. سکون ببینم، فهمیدم. باید ساعت 10 صبح آن را در طبقه اول سالن گزارشات پلیس قضایی شماره 36 ساحل ارفور منفجر کنم. چون در این ساعت حداقل 100 نفر پلیس برای شنیدن و اجرای دستورات در آنجا جمع میشوند. خب چند تا پله دارد؟ نباید در این مورد اشتباه کنم. باید سعی کنم که چمدان سر ساعت معین به مقصد برسد، ولی چه کسی این چمدان را خواهد برد؟ کاری ندارد، با تاکسی درست جلوی اداره پلیس قضایی پیاده می شوم. چمدان را به یکی از دو نگهبان دم در می دهم و با لحنی آمرانه به او می گویم این چمدان را به سالن گزارشات ببرید، من هم پشت سر شما دارم میام. به کمیسر دوپون بگید که این چمدان را آقای دوبرا رئیس بازرسی فرستاده. ولی آیا آنها حرف منو گوش خواهند کرد؟ ولی اگر آن دو نفر تصادفاً آدم‌های باهوشی باشند چی؟ در این صورت اوضاع خراب می‌شود. بعد راه حل دیگری پیدا کنم. پیش خودم نمی‌توانم قبول کنم راه حل مناسبی که 100% بشود آن را به مرحله اجرا گذاش پیدا نشود. از جا برخاستم تا کمی آب بخورم. بعد از ساعت‌ها فکر کردن مغزم بی‌اندازه خسته شده بود. مجدداً دراز کشیدم، ولی این بار دستمال را بر روی چشمانم قرار ندادم. دقایق به آرامی می‌گذشت. امان از دست این چراغ لعنتی. مجدداً دستمال را خیس کردم و بر روی چشمانم نهادم. آب خنک اندکی حالم را بهتر کرد. سنگینی آب باعث شده بود که دستمال کاملاً بر روی پلک‌هایم بچسبد. من بعد برای خوابیدن از این متد استفاده خواهم کرد. ساعت به کندی می‌گذشت و من احساس می‌کردم که نقشه انتقام را دارم مو به مو به مرحله اجرا می‌گذارم. هر شب و حتی قسمتی از اوقات روز در عالم خیال به پاریس سفر می‌کردم، گویی مدت‌ها بود که از زندان گریخته بودم. حالا باید نقشه‌ای برای هیئت منصفه بکشم. راستی چه بلایی باید سرشان بیاورم؟ هیچ. آنها احمق‌های بیچاره‌ای هستند. آنها هنوز آمادگی قضاوت درباره مردم را ندارند. اگر بعضی از آنها یک ژاندارم و یا یک مأمور گمرک بازنشسته باشند، طبیعتاً به همان افکار مربوط به شغل سابق خود درباره مردم قضاوت خواهند کرد. آنها فقط از نظریات دادستان پیروی می‌کنند و خودشان را مسئول واقعی اعمالشان نمی‌دانند. در حال من آزاری به آنها نخواهم رسانید. امروز 36 سال از آن ماجرا می‌گذرد و من در این لحظه زندگی خود بدون اینکه کوچکترین ذره‌ای زحمت فکر کردن را داشته باشم آنها را بر روی کاغذ می‌آورم. نه، من کوچکترین آزاری به هیئت منصفه نخواهم رسانید. و اما در مورد آقای دادستان، برای او نسخه‌ای دارم که الکساندر دوما تجویز کرده است.
درست مطابق آنچه که در کتاب کانت مونت کریستو نوشته شده، یعنی زندانی شدن در یک سرداب و مرگ از شدت گرسنگی.
بله، این دادستان مسئول تمام این بدبختی های من است. این لاشخور قرمزپوش مرا وادار می کند که او را به طرز فجیع به سزای اعمالش برسانم. بعد از پولن و پلیس ها نوبت اوست. یک ویلا اجاره خواهم کرد که یک سرداب خیلی گود با دیوارهای ضخیم و دری سنگین داشته باشد. و وقتی که ویلا را اجاره کردم بلافاصله او را خواهم رو بود و به زنجیر خواهم کشید و به حلقه هایی که درون دیوارهای ضخیم کار خواهم گذاشت خواهم بست. در مقابل من ایستاده است و او را به طور کاملا واضح از پشت پلک‌هایم می‌بینم و اکنون منم همانطوری که او در دادگاه به من خیره شده بود نگاهش می‌کنم. صحنه به قدری واضح است که حتی نفس گرم او را بر روی صورتم احساس می‌کنم. او درست روبروی من ایستاده است. همه جا کاملا روشن است و من دارم وجود او را لمس می‌کنم. چشمانش از شدت نور چراغ بزرگی که روشن کردم خیره شده و قطرات درشت عرق بر روی صورت خون‌آلودش جاری است. بله، سوالاتی که از او می‌کنم به گوشم می‌رسد و من بی‌صبرانه در انتظار جواب به سر می‌برم.
مرتیکه کثیف، منو می‌شناسی؟ این منم پاپیون، کسی که تو اونو شادی کنان برای ابد به زندان محکومین با اعمال شاقه روونه کردی. فکر می‌کنی برای رسیدن به موقعیت فعلی و یک مرد عالم شدن به خاطر خوب نطق کردن واقعا می‌ارزی که سال‌های جوانی تو از دست بدی و به زبون لاتین و یونانی بپردازی و اونا رو یاد بگیری، یا برای اینکه یک ولگرد بشی، یا به خاطر اینکه قانون جدید و پسندیده برای اجتماع وضع بکنی، تبلیغ فلسفه یک مذهب بی‌نظیر رو بکنی، یا با استفاده از معلومات دانشگاهی خود بر دیگران نفوذ کنی و اونا رو به راه راست هدایت کنی؟ راستی بگو ببینم، تو این همه معلومات دانش اندوختی که مردم رو نجات بدی یا اینکه به عکس نابودشون کنی؟ اینا به درد تو نمیخوره، فقط تو حق نفس کشیدن رو داری. بالا رفتن، باز هم بالا رفتن، بالا رفتن از پله های نردبان یک زندگی تهوع‌آور. فتح و پیروزی نصیب تو باید باشه ای به وجود آورنده محکومین به حبس ابد با اعمال شاقه، ای آفریننده جلات ها و گیوتین ها. اگر دبله اندکی بیش از تو فهم و شعور داشت، بایستی آخر هر سال برای تو یک صندوق بزرگ شامپاین میفرستاد. پاورقی دبله، میرغزل معروف کتاب های مربوط به سال 1932. ادامه مت. به خاطر تو خوک کثیف نیست که اون تونسته امسال 5-6 سر اضافه بدن جدا کنه؟ در هر صورت حالا این منم که تو رو محکوم به زنجیر کشیدم. لبخند فاتحانه تو در روز محاکمه و هنگام قرائت رأی دادگاه بعد از استماع تقاضا نامت از جلوی چشمام محو نشده. به نظرم یک روز از اون ماجرا نگذشته، ولی حقیقت غیر از اینه، چون سالها از اون موضوع میگذره. راستی چند ساله؟ 10 سال؟ 20 سال؟ چم شده؟ چرا 10 سال؟ چرا 20 سال؟ به خودت بیا پاپیون، تو قوی هستی. تو جوونی و درون شکمت 5600 فرانک پول خوابیده. 2 سال قبول میکنم و بعد از اون حتی یک روز دیگه هم تو زندان نخواهم بود. من این موضوع به خودم قول میدم. بجون پاپیون، تو داری تبدیل به یک آدم ساده لو احمق میشی. این سلول با سکوت خود داره تو رو مرحله دیوونگی نزدیک میکنه. سیگار ندارم، آخرین سیگارمو دیروز کشیدم. الان بلند میشم تا کمی راه برم. با وجود تموم اینا احتیاج به بستن چشمه و گذاشتن دستمال خیس بر روی اونا ندارم. از جا برخاستم. طول سلول بیش از 4 متر نبود. به عبارت دیگه با 5 قدم کوچیک انسان میتونست فاصله بین در و دیوار مقابل اون رو طی کنه. دستامو به پشتم گذاشتم و شروع به راه رفتن کردم و مجددا با افکار چند لحظه قبل ادامه دادم. خیلی خوب. همونطوری که بهت گفتم، دارم به طور کاملا وضوح لبخند فاتحانه‌تو میبینم، ولی من اونو تبدیل به یک تشنج ناگهانی خواهم کرد. تو فقط یک امتیاز نسبت به من داری و اون اینه که من نمیتونستم گریه کنم، ولی تو چرا؟ باشه، گریه کن. هر چقدر که دلت میخواد گریه کن. به صدای بلند زود باش. فکر میکنی میخوام چی کارت کنم؟ تجویز الکساندر دوما؟ بذارم از گرسنگی جون بدی؟ نه، این کافی نیست. اول چشماتو از کاسش در میارم. عجب، مثل این که خیلی دلت میخواد این کارو بکنم، چون فکر میکنی اگه چشماتو در بیارم تو این امتیاز خواهی داشت که دیگه منو نبینی و طرف دیگه من مجبور خواهم شد احساسات تو رو به سختی از پشت پلاکارد بخونم. آره، حق با توئه. من نباید چشماتو در بیارم. با اینکه دستکم الان این کارو نمیکنم. باشه، برای بعد. زبونتو از بیخ میبرم. این زبون وحشتناک که مثل یک کارد تیز همه چی رو از بین میبره، حتی بهتر از این کار میکنه. درست مثل یه تیغ، همون زبونی که واژه های دلنشین رو به همسر تو به فرزندانت ادا میکنه، اونا رو میفریبه. تو چی هستی؟ یه رذل تمام عیار. بله، یه رذل با زبونی هر جایی. من باید حتما زبونت از حلقوم در بیارم. در هر صورت باید از زبونت شروع کنم، چون بعد از منزل اون بود که منو محکوم کرد، چون به وسیله اون بود که تونستی هیئت منصفه رو وادار کنی به سوالاتی که مطرح کردی جواب مثبت بدن.
به وسیله اون تونستی پلیس و موجوداتی مقدس جلوه بدی. به خاطر اون بود که من در نظر اون 12 نفر تبدیل به خطرناکترین مردان پاریس شدم. اگه تو این زبون نداشتی که مردم، اعمال دیگران و سایر چیزها رو تغییر شکل بدی، اکنون من در میدان بلانش در تراس کافه کاملا راحت نشسته بودم. پس قبول کن که باید این زبون رو بیخ ببرم. ولی با چه وسیله‌ای؟ هنوز نمیدونم. به راه رفتن خود ادامه دادم. سرم گیج می‌رفت، ولی هنوز او در مقابل من ایستاده بود. تا اینکه ناگهان چراغ خاموش شد و نور ضعیف روز از پنجره به درون سلول تابیدن گرفت. چی؟ صبح به این زودی فرارسید؟ یعنی من تمام شب مشغول انتقام گرفتن بودم؟ پس عجب ساعت دلپذیری گذراندم. این شب به این بلندی عجب زود تمام شد. بر روی تختم نشستم و گوش فرا دادم. هیچی. سکوت مطلق بر همه جا حکم فرماست. گهگاهی صدای تیک از درون سلول به گوش می رسید. این نگهبان زندان بود که با کفش‌های راحتیش که کوچکترین صدایی از آن بلند نمی‌شد خود را به در سلول نزدیک می‌کرد و کشوی آهنی در را بلند می‌کرد و از سوراخ کوچکی که بر روی در وجود داشت بدون اینکه من قادر به دیدن او باشم مواظب من بود. نگهبان پیر زندان که هر لحظه صدایی بر روی در ایجاد می‌کنی، من می‌دانم که این صدا از یک گروه بچه به هنگام خواندن آواز بلند نمی‌شه. تو در مقابل نگهبان‌های آنجا یک پاپای خوب هستی. من مدتی است که به این موضوع پی بردم. چون هنگامی که ناپلئون حبس ابد با اعمال شاقه را به وجود آورد و از او پرسیدند این اوباش را به وسیله چه کسی نگهداری می‌کنی، او در جواب آنها گفت به وسیله اوباشتر از آنها. و حالا می‌بینم که این اخلاق حبس ابد دروغ نگفته بود. یک دریچه 20 در 20 با صدای خشکی در وسط در باز می‌شود و از درون آن قهوه و 750 گرم نان به درون می‌آید. به خاطر این محکومیت دیگر حق ندارم در یک رستوران بنشینم، ولی اگر پولی بدهم می توانم از یک فروشگاه کوچکی سیگار و سایر آتش‌بال‌ها را بخرم. تمام اینها فقط برای چند روز است و بعد از آن همه چیز به پایان می رسد. با لذت فراوان به سیگار لاکی که بسته‌ای برایم 6 و 6 فرانک آب خورده است پک می زنم. اندوختم را قبل از اینکه برای مخارج دادگاه بگیرند داشتم خرج می کردم. در یکی از روزها دگا به وسیله کاغذی که لای نان مخفی کرده بود برایم نوشت که درون قوطی کبریت 3 عدد شپش گذاشته. بلافاصله کبریت‌ها را از داخل قوطی درآوردم و در زیر آنها 3 عدد شپش چاق و چله پیدا کردم. بلافاصله فهمیدم منظور او از این کار چیست. او می‌خواست من این 3 تا شپش را به نگهبان نشان دادم تا او بلافاصله روز بعدش مرا با تمام وسایلم از قبیل تشک و غیره به حمام و بخار بفرستد تا تمام این جونورها کشته شوند، البته به غیر از مرد و نفر. به این ترتیب روز بعد دگا را در آنجا ملاقات کردم و از نگهبان خبری نبود و ما دو نفر تنها بودیم. متشکرم دگا، به لطف تو پلانو به دست آوردم.
اذیتت نمی‌کنه؟
نه.
هر وقت که به مسترا میری قبل از گذاشتن مجدد آن خوب بشورش.
آره کاملا محکم و من فکر می‌کنم که به پول‌ها کوچکترین صدمه‌ای نرسیده، حتی با وجود اینکه 7 روز اونا رو به خودم اینور اونور می‌کشم.
دگا گفت خب همینش خوبه.
دگا فکر می‌کنی چیکار می‌خوای بکنی؟
او جواب داد حماقت، چون نمیتونم هم سبد با اعمال شاقه رو تحمل کنم. اینجا در فرانسه شاید 8 سال یا 10 سال بمونم. اینجا بستگانی دارم و میتونم حداقل 5 سال بخشودگی بگیرم.
چند سالته دگا؟
42 سال.
تو دیوونه ای، اگه بخوای چند سال دیگه هم بمونی دیگه پیر شدی. از اعمال شاقه میترسی؟
آره پاپیون خیلی میترسم و از گفتن اونم خجالت میکشم. میدونی گویان خیلی وحشتناکه، هر سال 80 نفر تلفات میده، مرده پشت سر مرده و تعداد مرده ها 4 برابر تعداد زنده است. اگه شانس بیاری و جزام نگیری تب زرد گرفتن و اسهال خونی گرفتن حتمیه. مرض سل و تب نوبه و مالاریا هم از خصوصیات معمولی اونجاست. تازه اگه از دست تمام این بیماری ها فرار کنی بالاخره در راه فرار کشته میشی. باور کن پاپی، من نمیخوام با این حرفا تو رو بترسونم، ولی من خودم زندانیانی رو میشناسم که بعد از تحمل زحمات جزئی و پس از 5 سال دوباره به فرانسه برگشتن، تازه بدبخت‌ترین مردمان روی زمینن. اونا 9 ماه از سال بر روی تخت بیمارستان سپری میکنن.
جواب دادم حرفتو باور میکنم دگا، ولی موضوع اینه که من به خودم اطمینان دارم و میدونم که مدت مریضی در اونجا نخواهم بود. مطمئن باش من یک ملوانم، دریاها رو به خوبی میشناسم و تو میتونی اطمینان داشته باشی که زودتر موفق به فرار میشم. اون وقت تو میخوای 10 سال زندان رو تحمل بکنی؟ تازه اگه به فرض معال 5 سالم بخشودگی بگیری مگه میتونی از حالا به این امید اتکا داشته باشی؟ من در حال حاضر تک و تنها بدون داشتن حتی یک جلد کتاب، بدون داشتن توانایی صحبت با دیگران در این سلول افتادم و هر شبانه روز 24 ساعت تمام با بدبختی سپری میکنم. ساعتی که به عوض 60 دقیقه هر کدوم از 600 دقیقه تشکیل یافته. آیا بازم نمیخوای حقیقت رو قبول کنی؟
ممکنه. آخه تو جوونی، ولی من 42 سالمه.
دگا گوش کن. به من صاف و پوسکنده بگو ببینم از چی بیشتر از همه میترسی؟ آیا این ترس تو از زندانیان دیگه نیست؟
آره درسته.
همه میدونن که من یک میلیونرم و روی این اصل بعید نیست که تصور بکنم مقدار زیادی پول همراه دارم و به خاطر اونا منو بکشن.
گوش کن دگا، با همدیگه یه قرارداد ببندیم. تو به من قول بده که حماقت نکنی و من به تو قول میدم که همیشه پیش تو باشم. ما دوش به دوش هم میریم. من ورزیده و فرزم، از بچگی به دعوا کردن عادت داشتم و میدونم چجوری از چاقو استفاده کنم. پس به این ترتیب از جانب زندانیان خیال تخ باشه. اونا به ما احترام میذارن و از ما خواهند ترسید. برای فرار به هیچ کس احتیاج نداریم. تو هم پول داری، منم پول دارم. من بلدم چجوری از قطرنما استفاده کنم و حتی میتونم یه کشی رو به راحتی برونم. دیگه چی میخوای؟
او مستقیما توی چشمانم نگاه کرد. آنگاه ما هم دیگر را در آغوش کشیدیم. قرارداد امضا شده بود. چند لحظه بعد در باز شد و او و من هر کدام بار و بنه خود را به طرف سلول‌هایمان کشاندیم. ما از همدیگر زیاد دور نبودیم و می توانستیم گهگاهی همدیگر را در آرایشگاه یا پیش دکتر یا اینکه روزهای یک شنبه در کلیسا ببینیم. دگاه سابقا به جعل قرضه‌های دفاع ملی می پرداخت. او آنها را که به مقلب 500 فرانک بود پاک می‌کرد و بر روی همان کاغذ رقم 10,000 فرانک را چاپ می‌کرد. بانک و تجار هم به او اعتماد داشتند. این ماجرا سالها ادامه داشت و کسی از آن باخبر نبود تا اینکه روزی مردی به نام بربوله در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شود. لوی دگا در آن روزها در بار خود واقع در شهر مارسی زندگی آرامی را می‌گذرانید و از صبح تا شب از فاسدترین مسافرین جهان پذیرایی می‌کرد. او در سال 1929 یک میلیونر به تمام معنا بود. تا اینکه در یکی از شب‌ها زنی جوان و خوشگل و خوش‌لباس به همان بار مراجعه می‌کند و سراغ آقای لوی دگا را می‌گیرد.
خانمم خانم، چه فرمایشی داشتید؟ لطفاً بفرمایید داخل اون یکی سالن.
بفرمایید، من زن برگوله هستم. اون در پاریس زندانیه. وقتی به ملاقاتش رفتم آدرس این بار رو به من داد و گفت که بیام پیش شما و به شما بگم که دستمزد وکیل و اون که 20,000 فرانک میشه رو بپردازید.
ناگهان فاسدترین مرد فرانسه که دگا باشد در مقابل خطری که به وسیله زنی آشنا به وضع او جعل قرضه ها را قرار میگیرد و جواب میدهد که نباید بدهد.
خانم، من اصلا شوهر شما رو نمیشناسم و اگرم به پول احتیاج دارید بفرمایید کار کنید. شما به این خوشگلی که دارید بیشتر از مقداری که احتیاج دارید به دست خواهید آورد.
زن بیچاره با عصبانیت و گریه کنان از پیش او فرار میکند و تمام داستان را برای شوهرش تعریف میکند. او هم روز بعد در بازجویی تمام ماجرا را شرح می‌دهد و دگا را به عنوان عامل اصلی جعل اسناد معرفی می‌کند. ناگهان یک گروه پلیس فرانسه به تعقیب دگا می‌پردازد. یک ماه بعد دگا و 11 نفر همدستان او در یک ساعت و در جاهای مختلف دستگیر می‌شوند و خلاصه به خاطر 20,000 فرانک و یک حرف احمقانه فاسدترین مرد فرانسه به 15 سال حبس با کار اجباری محکوم می‌شود. این مرد کسی بود که با من قرارداد مرگ و زندگی را امضا کرده بود. ریمند هوبر به دیدن من آمده است. او آدم بی استعدادی است ولی من به خاطر این کار او را سرزنش نمی کنم.
1, 2, 3, 4, 5 عقب کرد. 1, 2, 3, 4, 5 عقب کرد. ساعت هاست که این کار را می کنم و بین پنجره و در سلول در حال رفت و آمد هستم. دارم سیگار می کشم. مغزم خوب کار می کند. وجودم برای پذیرفتن همه چیز آماده است. تصمیم میگیرم که برای چند لحظه هم پیش شده درباره انتقام فکر نکنم. بگذار دادستان را همان جایی که بود به حال خودش بگذارم، در میان زنجیرها بسته شده و به دیوار زندان و درست روبروی من، بدون اینکه تصمیم گرفته باشم چگونه وی را نابود کنم. ناگهان صدای فریادی وحشتناک و استرابوار از پشت در سلول به گوش رسید. این چیه؟ شباهت زیادی به ناله دلخراش داشت که از گلوی مردی در زیر شکنجه بلند میشد، ولی به هیچ وجه نمیتوانستم از اوضاع بیرون مطلع شوم. ناله به حدی شدید بود که از پشت در سلول به گوش می رسید. شاید هم صدای ناله یک دیوانه بود. به صدای بلند خطاب به خود گفتم: به تو چه مربوطه؟ تو فقط من فکر خودت و هم دست جدید دگا باشی. دلا شدم و بلا فاصله قامتم را راست کردم و مشت محکمی به سینه‌ام کوبیدم. سینه‌ام در اثر این مشت به شدت درد گرفت و تازه فهمیدم که عضلات دستم به خوبی کار می‌کنند. در مورد پاهایم نیز باید به خودم تبریک می‌گفتم، چون بیشتر از 16 ساعت بود که داشتم قدم می‌زدم ولی هنوز احساس خستگی نکرده بودم. اگر چینی‌ها شکنجه را با ریزش قطرات آب بر روی سر زندانی به وجود آوردند، ولی فرانسوی‌ها برای شکنجه دادن از سکوت استفاده می‌کنند. آنها زندانی را از تمام وسایل سرگرمی از قبیل کتاب، کاغذ و مداد محروم می‌کنند. تنها رابطه بین این سلول من با محیط خارج چند سوراخ ریز است که چند شعاع نورانی از آنها به درون می‌تابد. صدای فریاد مرا کاملا تحت تاثیر قرار داده بود و داشتم مثل یک حیوان درون قفس خود تقلا می‌کردم. احساس می‌کردم که رابطه مرا از کائنات قطع کردند و بالاخره مرا زنده به گور خواهند کرد. بله،
من کاملا تنها هستم و تنها رابطه من با دنیای خارج از حدود صدای یک فریاد تجاوز نخواهد کرد. در باز شد و کشیشی پیر بیرون آمد. پس من دیگر تنها نیستم، به غیر از من یک کشیش هم در این سلول وجود دارد.
شب بخیر فرزندم. منو ببخش که زودتر نیومدم. آخه من داشتم تعطیلاتمو می‌گذروندم. حالت چطوره؟
آنگاه کشیش پیر داخل سلول شد و بر روی تخت من نشست.
اهل کجایی؟
اهل لالرش.
پدر و مادرت زندن؟
وقتی 11 سال داشتم مادرم مرد. اون وقت پدرم نسبت به من خیلی مهربون بود.
اون چی کار میکرد؟
معلم بود.
زنده است؟
بله.
پس اگه اون زنده است چرا از گذشته اون حرف میزنی؟
خب چون که درسته اون زنده است، ولی من مردم.
آه این حرفا چیه؟ چی کار کردی؟
به صورت برق فکر کردم که مسخره است به او بگویم من بیگناهم و بلا فاصله در جوابش گفتم پلیس معتقده که من یه نفر رو به قتل رسوندم و مسلماً وقتی که اون این حرف رو بزنه پس حقیقت داره.
تاجر بود؟
نه، یه کارچاقون حرفه‌ای.
این باور کردنی نیست فرزند بیچارم. چی کار میتونم برات بکنم؟ دلت میخواد به اتفاق من دعا بخونی؟
آقای کشیش، معذرت میخوام. من دستورات دینی رو اجرا نکردم و اصلا دعا خوندن بلد نیستم.
این مهم نیست فرزندم. من الان برای تو دعا میخونم. خداوند بزرگ تمام فرزندان خودش رو دوست داره.
خب، حالا هر چی میگم تکرار کن. خب؟ نگاه ملایمش و حالت نیکوکارانه چهرهش مرا وادار به قبول پیشنهادش کرد. او هر چی میگفت من هم تکرار میکردم.
ای پدر همه ماها که در آسمانها به سر میبری. اشک از چشمانم سرازیر شد و پدر روحانی به محض مشاهده قطرات درشت اشک که بر روی گونه‌هایم می‌غلتید با نوک انگشت خود قطره‌ای از آن را برداشت و آن را نوشید. پسرم، اشک‌های تو به منزله اجری است که خداوند امروز به وسیله تو برایم ارزانی داشته. متشکرم.
آنگاه از جا برخاست و پیشانیم را بوسید. من و او مجدداً بر روی تخت و در کنار هم نشستیم.
چند وقت بود که گریه نکرده بودی؟
14 سال.
آه، چرا 14 سال؟
از روز مرگ مادرم. دستم را در دست گرفت و گفت خداوند از سر تقصیر کسانی که تا این حد تو را آزار دادند بگذرد. آگهان دستم را توی دستش در آوردم، به وسط سلول پریدم و گفتم
نه، اینو نگید، چون من هرگز اونا رو نمیبخشم. راستی پدر، میخواید موضوعی بدونید؟ خب خیلی خوب، من هر روز هر شب هر ساعت هر دقیقه در این فکر هستم که چگونه باید تمام کسانی که منو به اینجا کشونن به قصر برسونم. آه، تو چیزی رو میگی که فقط اونا رو خودت باور میکنی. تو جوونی، خیلی جوونی. در این سن و سال انسان بیشتر به فکر مجازات و انتقامجویی میفته.
حال بعد از 34 سال من هم مثل او فکر میکنم. کشیش مجدداً گفت
چی کار میتونم برات بکنم؟
به خاطر من یه خلاف بکنید پدر.
چجوری؟
خب به سلول شماره 37 برید و به دگا بگی که من امروز از وکیلم خواستم که منو به زندان مرکزی کابن بفرسته. لازمه که اونم همین کارو بکنه. باید هرچی زودتر خودمون یکی از زندانهای مرکزی برسونیم تا از اونجا با کشی ما رو به گویان بفرستن، چون اگر اولین کشی رو از دست بدیم باید 2 سال دیگه انتظار بکشیم. آقای کشیش، بعد از اینکه این کارو کردید باید دوباره اینجا برگردید.
به چه بهونه‌ای؟
مثلا به بهونه اینکه کتاب دعا رو جا گذاشتید. من منتظر جواب شما میمونم.
بگو ببینم، چرا انقدر عجله داری خودتو به این زندان وحشتناک برسونی؟
او را که به نظرم واقعی ترین فرستاده خدا بود نگاه کردم و با اطمینان از اینکه او مرا لو نخواهد داد گفتم
برای اینکه زودتر فرار کنم پدر. اطمینان دارم که خداوند به تو کمک خواهد کرد و احساس میکنم که تو زندگی از دست رفتنت را مجدداً به دست خواهی آورد. خیلی خوب، من الان به سلول شماره 37 میرم. منتظرم باش.
او به سرعت برگشت. دگا پیشنهاد من را قبول کرده بود. کشیش کتاب دعا را تا صبح روز بعد پیش من گذاشت و از آنجا رفت.
امروز ببین به خاطر وجود آن مرد مقدس چگونه نور خورشید سلول تاریک را نورانی کرده است.
پس اگر خدا واقعا وجود دارد،
چرا اجازه داده است بر روی زمین موجوداتی با آن همه اختلاف روحی و اخلاقی پیدا شوند؟ دادستان، افراد پلیس، پلنها، بعد از تمام اینها کشیش زندان دادگستری. راستی خوب شد این مرد مقدس را دیدم و در حقیقت ملاقات او به نفعم تمام شد.
تقاضای ما بعد از مدت کمی به نتیجه مطلوبی رسید. درست یک هفته بعد ما را که 7 نفر بودیم سر ساعت 4 صبح در راهروی زندان به خط کردند. نگهبانان نیز آماده خدمت بودند.
لخچید!
و به دنبال این جمله همه آهسته لباسهای خود را یکی بعد از دیگری در آوردیم. از سرما موهای تنم سیخ شد.
وسایلتون رو بذارین جلوی پاهاتون. خب حالا برگردیم به عقب.
در مقابل هر کدام از ما یک بسته قرار داشت.
لباساتون رو بپوشین.
از پیراهن و لباس قشنگی که تا چند لحظه قبل به تن داشتم اثری نبود و جای آنها را یک پیراهن بزرگ توری زب و زخیم و یک شلوار کلوفت گرفته بودند. کفشهایم ناپدید شده بود و من مجبور شدم به جای آنها یک جفت چاروق بپوشم. تا آن شب قیافه آدمها را داشتم، ولی وقتی به 6 نفر بقیه نگاه کردم تازه فهمیدم که چه قیافه وحشتناکی پیدا کردم. در یک آن شخصیت ما به همراه لباسان ناپدید شد و ما تبدیل به زندانیان محکوم به اعمال شاق شدیم.
راست! راست! عدم رو!
آنگاه به وسیله 20 ژاندارم که دور ما را گرفته بودند وارد حیاط شدیم و آنجا ما را یکی پس از دیگری سوار ماشین‌هایی که شبیه یک سلول بودند کردند. زندان مرکزی کاین. هنوز از راه نرسیده بودیم که ما را به دفتر رئیس بردند. او مثل یک امپراتور بر روی تخت فرمان روایی نشسته بود.
دقت کنید، رئیس میخواد با شما صحبت کنه.
زندانیان، مدتی در اینجا توقف میکنید و سپس شما را به زندان مخصوص محکومین با امان شاقه خواهند برد. ولی تا مدتی که در اینجا به سر میبرید باید کاملا سکوت را رعایت کنید. نه از ملاقات خبری، نه از نامه. بیهوده انتظار نکشید. اینجا 2 در بیشتر نداره. یکی از آنها به زندان فوق باز میشه و این در صورتیه که به مقررات احترام بگذارید. و اما در دوم، این در به یک قبرستان باز میشه که کوچکترین خلاف سبب خواهد شد شما رو به مدت 60 روز تمام بدون غذا به داخل سیاهچال بیاندازن. و میدونید که در این سیاهچالا آب تا کمر آدم بالا اومده. هیچ کس تا کنون نتونسته این سیاهچالا رو تحمل بکنه. درود به کسی که خوب حرفای منو گوش کرده باشه. آنگاه خطاب به پیر لوفو اسپانیایی گفت:
شما قبلا چی کار میکردید؟
آقای رئیس، من قبلا گاوباز بودم. رئیس در حالی که از شنیدن این حرف به شدت عصبانی شده بود فریاد کشید و گفت:
این مردو ببرید.
بلافاصله 4-5 نگهبان گاوباز را زیر ضربه‌های چماق از ما دور کردند. صدای او بیشتر به یک فریاد شباهت داشت. او گفت:
بی شرفا،
5 نفر سر یک نفر که میریزین هیچی، تازه چماقم دستشون میدید، ای حیوانای کثیف پس. به دنبال آن صدای شبیه به ناله یک حیوان محتضر به گوش رسید و بلا فاصله سکوت همه جا را فرا گرفت. و در میان این سکوت تنها صدایی که به گوش می رسید صدای کشانده شدن چیزی بر روی کف سیمانی راه رو بود. اگر کسی با وجود دیدن این صحنه وخامت اوضاع را درک نمی کرد، هرگز دیگر قادر به درک آن نبود. دگا پهلوی من ایستاده بود و با انگشتش سعی می کرد شلوار من را لمس کند. فهمیدم منظورش چیز می خواهد بگوید.
اگر می خوای به زندان اصلی برسیم، خب جلوی خودتو بگیر.
10 دقیقه بعد هر کدام از ماها غیر از پیر لوفو که روانه سیاهچال شده بود خود را در سلول ها تنها یافتیم. شانس با ما یار بود، چون سلول دگا درست مجاور سلول من قرار داشت. آنجا مردی بود به طول 1.90 متر که بیشتر به یک حیوان شباهت داشت. او خودش یکی از محکومین بود، ولی به خاطر هیکل درشتش از او برای اداره زندانیان استفاده می کردن و این موضوع برای نگهبانان از 2 جنبه مفید واقع می شد. یکی اینکه آنها خودشان را خسته نمی کردن و دیگری اینکه اگر یکی از زندانیان کشته می شد او را به عنوان مسئول معرفی می کردند. واقعا باید به رئیس زندان تبریک میگفتیم که توانسته بود چنون قول بیشاخودمی را برای این کار انتخاب کند. این مرد سابقا در یکی از شهرهای کوچک شمال زندگی میکرده. روزی به فکر خودکشی میافتد و تصمیم میگیرد زنش را نیز از میان بردارد و برای این منظور از یک فشنگ بزرگ دینامیت استفاده میکند. ابتدا کنار زنش که در طبقه دوم آپارتمان خوابیده بود دراز میکشد. آنگاه یک سیگار روشن میکند و به وسیله آن فتیله دینامیت را که در دست چپ خود و درست بین سر خودش و زنش قرار داشت آتش میزند. دینامیت به طرز وحشتناکی منفجر شده و در نتیجه این انفجار زنش قطعه قطعه می شود. 3 تا بچه با یک پیرمرد 70 ساله نیز در زیر آوار له می شوند و چند نفر هم به سختی مجروح می گردند. در این حادثه او فقط نصف دست چپش را بین زمام چشم و گوش سمت چپ از دست می دهد. بر روی سرش نیز زخم شدیدی به وجود می آید. او از اولین روز محکومیت تا کنون مأموریت ایجاد نظم زندان را به عهده داشت.
1, 2, 3, 4, 5 عقب کرد. 1, 2, 3, 4, 5 عقب کرد.
مجدداً رفت آمد بین در و دیوار سلول آغاز شده است.
کسی حق ندارد بعد از روشن شدن هوا بخوابد. درست سر ساعت 5 صبح صدای ناهنجار یک سوت همه را از خواب بیدار می‌کند. بلافاصله همه باید از رخت خواب بیرون بیایند. رخت خوابشان را مرتب کنند، دستورویشان را بشویند و سپس یا داخل سلول قدم بزنند یا اینکه بر روی یک چهارپایه و درست روبروی دیوار بنشینند. و برای اینکه کسی نتواند روی تخت دراز بکشد، آن را طوری درست کردند که خودش بلند می‌شود و به دیوار می‌چسبد. 1 2 3 4 5 عقب گرد. 14 ساعت از روز صرف راه رفتن می شود. سلول های اینجا روشن‌تر از زندان دادگستری است و حتی می شود صدای خارج سلول را به خوبی شنید. حتی شب ها صدای سود زدن و آواز اهالی ده که پس از خوردن چند گیلاس راه خانه های خود را در پیش می گرفتند در داخل سلول شنیده می شود. از شکاف تخت کوبی پنجره دهکده را می دیدم که از برف پوشیده شده و مهتاب نیز چند درخت بزرگ سیاه رنگ را روشن کرده بود. و این مجموعه به صورت یک کارت پستال زیبا به عنوان هدیه و عید نوئلی برایم فراهم شده بود. به همراه وزش باد درختان شاخه‌های خود را تکان می‌دادند تا جامعه سفید رنگ خود را از تن در بیاورند و شاخه‌های لخت آنها لکه‌های سیاه رنگی در متن سفید منظره دهکده به وجود می‌آورد. بله، عید نوئل حتی از شکاف پنجره به درون سلول زندان نیز راه یافته بود. زندانیان محکوم به اعمال شاقه که در سفر خود به منزلگاه اصلی در زندان موقت سر راه توقف کرده بودند از طرف کادر زندان مورد عنایت قرار گرفتند، یعنی اینکه به آنان اجازه داده شد تا مقداری شکلات برای خودشان خریداری کنند. 1 2 3 4 5 سرکوبی دستگاه عدالت مرا تبدیل به یک آون کرده بود و من دنیا را در این رفت و برگشت های داخل سلول خلاصه کرده بودم. کنار پنجره یک پروانه به رنگ آبی روشن و با یک نوار باریک سیاه و یک زنبور پر می زدند. راستی این موجودات در اینجا به دنبال چه چیز می گردند؟ لابد از سرما به داخل این سلول پناه آوردند. پروانه ها که در زمستان می میرند، پس چرا این یکی هنوز نمرده است؟ و اما این زنبور، او به چه دلیل لانه خود را ترک نموده است و چه عاملی او را به اینجا کشانده است؟ این حاکم زندان شانس آورده که بال ندارد و یعنی مدت زیادی زنده نمی ماند. این تریبویار یک بیرحم وحشتناک است و یک حس باطنی به من میگوید که بین من و او ماجراهایی به وجود خواهد آمد. فردای روز آشنایی با آن دو حشره خودم را به مریضی زدم. قصد مهمی نداشتم، فقط میخواستم چشمم به قیافه ولو نفرت انگیز بیفتد و از تنهایی نابود کننده چند دقیقه رهایی پیدا کنم. بله، دلم میخواست صدایی بشنوم و این صدا هر قدر هم که چشندش آور باشد برای مهم نبود. لخت مادرزاد در حالی که بدنم از شدت سرما میلرزید در راهروی زندان نفر ما قبل آخر یک صف 8 نفری بودم و در انتظار نوبت برای رفتن پیش دکتر انتظار میکشیدم. منظور من عملی شده بود چون قصد من از این کار فقط دیدن مردم بود. همین. داشتم چند کلمه زیر گوش جولو زمزمه میکردم که حاکم زندان ما را دید و با مشت چنان ضربه محکمی به پس کلم نواخ که از خود بیخود شدم و دماغم به شدت به دیوار اصابت کرد. خون از سر و صورتم سرازیر شد و درست نفهمیدم چه بر سرم آمده است. وقتی خواستم حالت اعتراض به خودم بگیرم، قولبیابانی مجددا لگد محکمی به شکمم زد و دوباره در اثر این ضربه نقش زمین شدم و اون نیز بلافاصله با شلاق به جانم افتاد. جولو دیگر نمیتوانست خودداری کند، روی او پرید و وقتی که نگهبانان اوضاع را وخیم دیدند به کمک وی شتافتند. کسی جرأت نمیکرد مرا از روی زمین بلند کند. به اطراف نگاه کردم تا بلکه بتوانم از چیزی به عنوان اسلحه استفاده کنم. در این گیرودار چشمم به دکتر افتاد که بر روی صندلی خود نیمخیز شده بود و سعی می‌کرد حوادثی را که در راهرو اتفاق می‌افتاد ببیند. ناگهان چشمم به یک قابلمه افتاد که بر روی بخاری قرار داشت و درش در اثر فشار بخار آبی که داخل آن می‌جوشید حرکت می‌کرد و این آب را بخار تصفیه هوای اتاق دکتر گذاشته بودند. با سرعتی بی‌نظیر خودم را به این قابلمه پر از آب جوش رسانیدم. آن را به سرعت برق از روی بخاری برداشتم و بدون اینکه کوچکترین اهمیتی به سوزش دست‌هایم بدهم به داخل راهرو بردم و آب جوش را به صورت حاکم که مشغول کلنجار رفتن با جولو بود پاشیدم. ناگهان فریادی جگرخراش کشید، خودش را بر روی زمین انداخت و لباس‌های خود را یکی پس از دیگری از تنش درآورد. هنگامی که آخرین تکه لباسش را در می‌آورد، پوست بدنش نیز به همراه آن کنده شد. یقه زیر پیراهنش تنگ بود و هنگامی که برای درآوردن آن تلاش می‌کرد، پوست سینه و قسمتی از گردن به همراه پوست صورتش به آن چسبید. در این ماجرا تنها چشمش را نیز از دست داده بود و کور شده بود. سرانجام از روی زمین بلند شد. در حالی که گوشت‌های بدنش به رنگ خون به چشم می‌خورد، جولو از فرصت استفاده کرد و لگد محکمی به بیزه‌اش وارد کرد.
با این لگد یک بار دیگر بر روی زمین غلتید و شروع به استفراغ کرد. خب، حسابش را کف دستش گذاشته بودم. دو نفر نگهبان که به کمک وی آمده بودند جرأت حمله کردن را نداشتند. بلافاصله صوت خطر را به صدا درآوردند و در یک آن ضربه‌های چماق مثل تگرگ روی سر و صورتمان باریدن گرفت. خوشبختانه خیلی زود از حال رفتم و این باعث شد که از ضربه‌های بعد در امان بمانم. وقتی چشمم را باز کردم دیدم درون سیاهچالی پر از آب افتادم. اندک اندک به هوش آمدم. دستم بر روی بدن دردناکم به گردش پرداخت. بر روی سرم حداقل 12 یا 15 برآمدگی وجود داشت. ساعت چنده نمی‌دانم. اینجا تمیز دادن روز و شب کار محالی است چون از هیچ نقطه نوری به درون نمی‌تابد. صداها را از پشت دیوار می‌شنیدم، صدایی که از دور دست‌ها به گوش می‌رسید. پان پان پان. برای اینکه بتوانم ارتباط برقرار کنم باید دو ضربه به دیوار بزنم. درست، ولی با چی؟ در آن ظلمت چشمانم جایی را نمی‌دید و قادر نبودم برای یافتن چیزی اطراف خود را ببینم. با مشت هم این کار محال است و ضربه کافی نخواهد بود. خود را به قسمتی که حد می‌زنم در سیاه‌چال باشد رسانیدم چون آنجا اندکی روشن‌تر بود. ناگهان به شدت به میله‌ها اصابت کردم. با دستانم شروع به بررسی نمودم و تازه دستگیرم شد که در سیاه‌چال من بیش از 1 متر فاصله دارد و یک سری میله مانع از نزدیک شدن من به آن می‌گردد. آنها فکر همه چیز را کرده بودند و به این ترتیب این زندانی خطرناک دیگر نمی‌توانست به کسی که وارد سیاه‌چال می‌شود آسیب برساند. حتی می توانستند بدون کوچکترین خطر به او ناسزا بگویند، به طرف او غذا پرت کنند و حتی با او حرف بزنند. ولی فقط یک کاری نمی توانستند بکنند، آن هم کتک زدن او بود. به محض باز کردن در آهنی با خطر بزرگی مواجه می شدند. صدای ضربه ها گاه گاهی به گوش می رسید. راستی این چیه که در هر صورت استحقاق این را دارد که با او تماس حاصل کنند، چون او خودش را به خطر می اندازد. در حین قدم زدن پایم با یک شی سفت و گرد برخورد کرد. آن را با دست لمس کردم. یک قاشق چوبی بود. بلافاصله آن را برداشتم و برای جواب به صدای ضربه ها مهیا شدم. گوشم را به دیوار چسبانیدم. باز هم ضربه های چند لحظه پیش به گوشم می رسید. با 2 ضربه به او جواب دادم و منظورم این بود که به وی بفهمانم که می تواند به این ارتباط ادامه دهد. مجددا از سوی دیگر دیوارها صدای ضربه ها را شنیدم. حروف الفبا به سرعت و پشت سر هم ادا می شد و معنیش این چنین بود: چطوری پاپی؟ خوب تونستیم با تماس بگیریم. بازوم شکسته. بله، این جولو بود. مدت 2 ساعت با همدیگر به وسیله همین ضربه ها صحبت کردیم. برایش گفتم که من جایی از بدنم نشکسته و حتی زخمی هم نشدم، ولی سرم باد کرده. او هنگامی که مرا به سیاهچال می بردن دیده بود و اظهار می کرد آنها از یک پایم داشتن مرا بر روی پله ها می کشیدن و هر پله که پایین می آمدم سرم به شدت به سنگ های آن اصابت می کرد. او می گفت که در تمام این مدت بیهوش نشده بود، ولی تریبویار در این ماجرا به شدت مجروح شده بود. ناگهان با 3 ضربه سریعی که نواخ به من هشدار داد چند لحظه مکث کردم. ناگهان در باز شد و یک نفر به صدای بلند گفت:
برو پایین بیشرف پس فطرت، زود برو ته سیاه‌چال، زود باش.
این صدای حاکم جدید زندان بود که داشت امرو نهی می کرد.
اسم من باتونه، اسمی که با کارم جور در میاد.
بعد از گفتن این جمله فانوس خود را به درون آورد و به سیاه‌چال و بدن لخت من روشنایی بخشید.
بگیرش، اینو بپوش، تکون نخور، اینم نون و آب. همشو یهو نخور چون تا 24 ساعت دیگر نون خبری نیست.
آنگاه 450 گرم نان و 1 لیتر آب به طرف من انداخت. مثل یک حیوان وحشی نعره‌ای زد و سپس فانوس را از نزدیک صورتش برداشت. من لبخند او را دیدم، ولی در این لبخند آثاری از خباثت به چشم نمی‌خورد. آنگاه انگشتانش را به لبانش نزدیک کرد و با این عمل خواست بفهماند که او یک دشمن نیست. داخل نان یک تکه بزرگ گوشت آبپز مخفی کرده بود و توی جیب شلوار نیست با ثروتی بیکران روبرو شدم. یک بسته سیگار و یک فندک و یک آتشزنه کوچک. این هدایا درون آن سیاه‌چال بیش از 1 میلیون برایم ارزش داشت. به جای 1 عدد پیراهن به من 2 تا پیراهن داده بود. به انضمام 1 زیرشلواری که تا قوزک پایم می‌رسید. من هرگز این باتون را فراموش نخواهم کرد، مثل اینکه او خواسته بود به خاطر از میان برداشتن تریبویار پاداشی به من بدهد. چون قبل از اینکه او از میان برداشته شود باتون فقط کمک حاکم بود، ولی حالا از لطف و مرحمت من صاحب عنوان مهمی شده بود. در هر صورت او این پیشرفت خود را مدیون من می‌دانست. تمام روز با جلو ارتباط داشتیم و به او گفتم که غریباً ما را به زندان محکومین به امان شاقه خواهند فرستاد و این کار بیش از 3-4 ماه طول نمی کشد.
دو روز بعد ما دو نفر را از سیاهچال بیرون آوردن و هر کدام به همراه دو نفر نگهبان به اتاق رئیس زندان رفتیم. روبروی در ورودی سه نفر پشت میز نشسته بودند و از اتاق شباهت زیادی به یک دادگاه داشت. ریاست این دادگاه به عهده رئیس زندان بود و معاون او به اتفاق رئیس نگهبانان حکم قضاوت را داشتند.
آه مردان شرور من، آیا چیزی برای گفتن دارید؟
رنگ ژولو به شدت پریده و چشمانش باد کرده بود و معلوم بود که تب دارد. بایستی با این بازوی شکسته در این چند روز درد زیادی تحمل کرده باشد. ژولو آهسته گفت:
من بازوم شکسته. خب خودتون خواستید که اونا رو بشونن. این به شما یاد خواهد داد که هرگز به مردم حمله نکنید. هر وقت دکتر اومد خبرتون میکنیم. این امید دارم که اونا تا یک هفته به اینجا بیان. این انتظار برای شما خیلی مفیده چون ممکنه این عذاب کاری دستتون بده. فکر میکنم بهتره برای شما یک دکتر مخصوص دعوت کنم. شما اینطور فکر نمیکنید؟ صبر کنید تا دکتر زندان مرکزی به اینجا بیاد و شما رو معالجه کنه. ولی هیچ کدوم از اینا مانعی نمیشه که من شما دو نفر رو تو دستور ثانوی به سیاهچال بیاندازم.
ژولو نگاهی به من افکند و من در اعماق چشمانش این جمله را خواندم: این آقایون خوشبوش به سادگی زندگی دیگران را به بازی میگیرند. مجددا سرم را برگرداندم و به رئیس زندان نگاه کردم. تصور کرد میخواهم حرفی بزنم، آنگاه گفت:
و اما شما از این تصمیم خوشتون نمیاد؟ شما چه حرفی برای گفتن دارید؟
در جوابش گفتم:
هیچ حرفی برای گفتن ندارم آقای رئیس، فقط میل دارم به صورتتون توف کنم، ولی این کارو نخواهم کرد چون حیفه که آب دهنم کثیف بشه.
با شنیدن این جمله تا بناگوش سرخ شد و حتی نتوانست موقعیت خود را به خوبی درک کند. ولی رئیس نگهبانان با صدای بلند خطاب به دو نفر نگهبانی که کنار در ایستاده بودند گفت:
ببینید خوب به خدمتش برسید. امیدوارم که تا یک ساعت دیگه ببینم چه جوری التماس میکنه. به شما اطمینان میدم که نمیتونید از چنگ من جون سالم به در ببرید. من تخت کفشمو با زبون شما تمیز میکنم.
چهار نگهبان از بازویم چسبیدن و مرا روی زمین انداختن. آنگاه با شست بند انگشت سبابه دست چپم را به انگشت دست راستم بستند. رئیس نگهبانها به طرف من آمد و در حالی که موهای سرم را در دست گرفته بود مرا مثل یک حیوان عاجز از روی زمین بلند کرد. احتیاجی نیست برایتان شرح بدم که چه بلایی سرم آوردند. همینقدر کافیست بدانید که مدت 11 روز تمام دستهایم را با دستبند از پشت بسته بودند. من زندگیم را مدیون باتون هستم. او هر روز برایم نان می‌آورد. چون دستهایم را بسته بودند نمی‌توانستم از آنها استفاده کنم، ولی او نان را به صورت قطعاتی که به اندازه دهانم بود می‌برید و از لای میله‌ها به داخل سیاهچال می‌انداخت. آنگاه من به کمک پایم این تکه های نان را بر روی هم انباشته می کردم و سپس بر روی کف پر از آب سیاهچال دراز می کشیدم و مثل یک سگ آنها را می خوردم. هر لقمه را که می بلعیدم قدمی به سوی نجات از مرگ بر می داشتم. روز 12 که دستبند را از دستهایم باز کردند، جای آن که در گوش دستم فرو رفته بود دیده می شد و بر روی آن قطعات کوچکی از گوشت ورم کرده به چشم می خورد. رئیس نگهبان ها به محض دیدن این منظره از ترس رنگ صورتش را باخت و من از شدت درد از هوش رفتم. پس از اینکه مجددا به هوش آمدم مرا به بهداری زندان بردند و جراحات دستم را با آب اکسیژن شستشو دادند و پرستار به من یک آمپول ضد کزاز هم تزریق کرد. بازوهایم حالت طبیعی خود را از دست داده بود و نمیتوانست مجددا به صورت اول برگردند. تازه بعد از یک ساعت که آن را با روغن کافور ماساژ دادند توانستم آن را در امتداد بدنم آویزان کنم. هنگامی که به اتفاق سرنگهبان از پله‌های سیاهچال پایین می‌رفتیم، او به محض دیدن 11 گلون نان گفت:
تو باید سور بری، چون بعد از 11 روز گرسنگی زیاد ناتوان نشدی.
اوه رئیس، آخه من زیاد آب می‌خورم.
درسته، فهمیدم. حالا عوضش زیاد بخور تا بتونی به حال اولت برگردی.
و او بعد از گفتن این جمله آنجا را ترک کرد. احمق بیچاره. او فکر میکرد که من در این 12 روز چیزی نخوردم و لابد میترسید که اگر یک مرتبه این کار را بکنم خواهم مرد. نزدیکی های شب باتون برایم تعدادی توتون و کاغذ سیگار آورد و من تا آنجایی که میتوانستم سیگار دود کردم. بعدم به ژولو خبر میدم. او فکر میکند که در مدت 12 روز چیزی نخوردم و به من خواهد گفت که کم کم شروع به نان خوردن بکنم. میترسم به او حقیقت را بگویم، شاید یک ناکس به رمز ما پی ببرد. با اینکه ژولو بازویش شکسته بود و آن را گچ گرفته بودند، روحیه بسیار قوی داشت و از پشت دیوار به من تبریک گفت که توانستم مجددا با او تماس بگیرم. پرستار به او گفته بود که واکسن مخصوص زندانیان محکوم به اعمال شاغل را که قبل از عزیمت به آن زندان تزریق می‌کنند آوردند. معمولاً یک ماه به رفتن مانده این واکسن‌ها را به اینجا می‌آوردند. ژولو یک بی‌احتیاطی بزرگ مرتکب شد و با رمز از من سوال کرد که آیا توانستم تا کنون پلان را حفظ کنم یا نه. بله، من تا امروز توانستم آن را حفظ کنم، ولی نمیتونم چگونگی آن را برای شرطم، همینقدر که مقعد من به شدت زخم و زیلی شده است. سرانجام بعد از 3 هفته ما را از سیاهچال بیرون آوردند. چه خبر شده؟ آنها به ما اجازه دادند تا با آب گرم و صابون خودمان را بشوییم. احساس کردم که عمر دوباره یافتم. جولو مثل بچه ها میخندید و پیر لوفو غرق در خوشی و نشاط بود. هنگامی که از سیاهچال خارج شدیم نمیدانستیم چه اتفاقی میخواهد بیفتد. آرایشگر نیز نخواست به سوال مختصر من که زیر لب میگفتم جواب بدهد. چه خبر شده؟ در سالن یک ناشناس گفت: فکر میکنم همه زندانیان سیاهچال رو از اون تو بیرون آوردن. شاید هم میترسن بازرس بیاد، ولی در هر صورت منظور اصلی اینه که آدم بتونه زنده بمونه. هر کدام از ماها را به داخل یک سلول معمولی بردند. ظهر آن روز بعد از 43 روز اولین سوپ داغ را می‌خوردم که ناگهان قطعه چوب درون آن توجهم را جلب کرد که بر روی آن این جمله به چشم می‌خورد: 8 روز بعد از اینجا می‌روید. فردا به شما واکسن تزریق می‌کنند. چه کسی آن را برای من فرستاده است؟ این چیزی بود که هرگز به آن پی نبردم. حتما یکی از زندانیان به ما لطف کرده بود. او لابد می‌دانست که اگر یکی از ماها از موضوع آگاه شویم به زودی همه آن را خواهند فهمید. و به این وسیله پیغام مزبور کاملا به طور اتفاقی به من رسید. آن شب در رخت خواب احساس آرامش می‌کردم و مجددا برگشتن به سیاهچال دیگر برایم مفهومی نداشت و تا به امروز نیز نداشته است.